سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. بر دو موتر رنجر طالبان در ولایت پنجشیر انفجار صورت گرفته. مولوی داد محمد بطار قمندان امنی طالبان در پنجشیر به رادیو آزادی گفت که حوالی عصر دیروز دو موتر طالبان در منطقه گرگوتی در نزدیکی ساختمان ولایت پنجشیر هدف ماین های مغناطیسی قرار گرفت. به گفته او در نتیجه نمله کس آسیب ندیده و نه هم کس تا هنوز مسئولیت این رویداد را پذیرفته. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که کار روی اعمار بند سرده در غزنی آغاز شده. برای اولین بار کار روی بند سرده در 1967 آغاز شده بود. در صورت اعمار این بند 76 هزار هکتار زمین زراعتی آبیاری می شود. قطر تعهد کرده که به دانش آموزان افغان برای تحصیل در پنتون های آن کشور بورس های تحصیلی خواهد داد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در ماه آگوست گذشته، اکثر کشورها بورس‌های تحصیلی را برای دانش آموزان افغان متوقف کردند. اما وزارت خارجه طالبان اعلان کرده که نماینده امور تعلیمی قطر با امیرخان متقی سرپرست این وزارت دیدار کرده تا راه‌های افزایش ظرفیت آموزشی در افغانستان را بررسی کند و به دانشجویان افغان بورس تحصیلی خواهند داد. اما طالبان نگفتند که قطر چی تعداد بورس های تحصیلی را در اختیار دانشجویان افغان قرار می دهد. تلاش برای نجات یک کودک 9 ساله جریان دارد که در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل در یک چاه افتاده. مردم محل می گویند این کودک به روز سه شنبه در چاه به عمق 25 متری افتاد و هنوز هم زنده است و برای نجاتش صدا می زند. اسمت الله عمری یکی از باشنده های محل به رادیو آزادی گفت که افریاد در اطراف چاه آغاز شده، اما این روند به خاطر موجودیت سنگ های بزرگ در آنجا با مشکل مواجه است. از روز گذشته به این صورت تصاویر و نوارهای ویدیویی این طفل در چاه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود. و رهبران کشورهای غربی در روزهای آینده گفتگوهای تازه را برای بحث در مورد بحران ناشی از تجمع ده ها هزار نیروی نظامی روسیه در مناطق سرحدی با اوکراین انجام می دهند. وزارت خارجه جرمنی دیروز در اعلامیه گفت که وزرای خارجه کشورهای بزرگ صنعتی جهان یا گروه G7 در 19 فوریه در شهر مونشن نشست اضطراری را برای بحث در مورد بحران در سرحدات اوکراین دایر می کنند. این گفتگوها در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن صورت خواهد گرفت. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گروه داعش تلاش دارد تا مخالفین طالبان را در افغانستان جذب کند. این را پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا گفته. جزئیات در جریان برنامه. همچنین جزئیات روند محاکمه یک متهم جرایم جنگی افغانستان در آگ آلند را با شما شریک می سازیم. عبدالرزاق حریف به بدرفتاری با زندانیان متهم است. با یک زندانی سابق هم صحبت کرده ایم که از خاطراتش در مورد این فرد متهم به ما گفته.
عبدالرزاق عریف که در او زمان مسئول شعبه خاد در زندان بود، آدم نسبتا ملایمی بود.
پیام های شما را در ادامه نشر می کنیم.
خیلی جلد سختی مواجه هستیم. ولی ما کمک نمی شود. همه مالات ما همه بزر برد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که کشورهای غربی و اوکراین در مورد ادعای روسیه مبنی بر آغاز خروج نیروهایش از سرحدات با اوکراین به دیده تردید نگریستند. زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. در زن و زندگی امروز
خدایی رستم، کرای خانه ندارم، کرای خانه را جمع میکنم که بوتم چیزی که مردم داداد نده خانه شود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 28 دلو 1400 خورشیدی برابر میشه با 17 فوریه 2022 میلادی. فرشته نگاه هستم با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این برنامه رادیو آزادی. شما را خوش آمدید میگویم. می پردازیم به نشر گزارش ها. پنتاگون گفته که داعش در تلاش است تا مخالفین طالبان را در افغانستان جذب کنه. در این حال تام وست نماینده خاص امریکا بر افغانستان گفته که طالبان به قطع روابط با القاعده تمایل ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت دفاع ایالات متحده امریکا یا پنتاگون در گزارش اخیراً اعلان کرده که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش به دنبال جلب و جذب کسانی در افغانستان هست که از طالبان آزرده و ناراضی هستند. به گفته پنتاگون گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و شبکه القاعده هنوز هم در افغانستان حضور دارد و ممکن هست که القاعده به خواست رهبران طالبان سکوت اختیار کرده باشد. در این گزارش به حملات داعش در افغانستان و تلاش‌های اشاره شده که از ماه اکتبر سال گذشته در زمینه استفاده از فرصت برای جلب و جذب مخالفان حکومت طالبان صورت گرفته. در این حال توماس وست نماینده خاص امریکا برای افغانستان در مصاحبه از مبارزه طالبان با گروه داعش ستایش کرده، اما گفته که طالبان علاقه به قطع رابطه با شبکه القاعده ندارند، در حالی که به گفته او بر اساس توافق 29 فوریه 2020 طالبان تعهد کردند که روابطشان را با این شبکه قطع می کنند. توماس وست همچنان گفت که مذاکرات در مورد القاعده هنوز هم یک آزمون هست و امریکا می خواهد در مورد اقدامات مطمئن شود که بر ضد شبکه القاعده و داعش صورت می گیرد. با گفته توماس وست امریکا می خواهد ببیند که در افغانستان هیچ گروه تروریستی به شمول طالبان پاکستانی و گروه های جیش محمد و لشکر طایبه فعالیت نمی کند.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش در 2015 در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان ظهور کرد و اندک بعد به مناطق در ننگرهار یافت. ای گروه مسئولیت برخی از عملات مرگبار در افغانستان پذیرفته، از جمله عملات که در 6 ماه گذشته پس از تسلط دوباره طالبان در افغانستان انجام شده. میتونیم که از این جمله عملی در نزدیک میدان هوایی شهر کابل، عمله در مسجد در قندار و عمله در مسجد در هرات یاد کنیم که در این عملات جان ده‌ها غیر نظامی گرفته شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در محکمه بین المللی جرایم در شهر هاگ در هلند یک افغان به اتهام قماندانی یک بلاک زندانیان سیاسی زندان پل چرخی در زمان تهاجم شوروی سابق بر افغانستان محاکمه می شود. به اساس خبرگزاری رویترز پیش از این نیز 3 مقام استخباراتی افغان در وقت تهاجم شوروی سابق بر افغانستان به دلیل جنایات مشابه در هلند محاکمه شدند. آرش امایون جزئیات دارد.
یک مرد 76 ساله افغان که گفته می شود در دهه 80 میلادی قمندان زندان پلچرخی در کابل بود، در محکمه بین المللی جرایم در شهر هاگ در هلند محاکمه می شود. این افغان به شکنجه و قتل زندانیان سیاسی متهم است. او دیروز چهارشنبه به محکمه بین المللی جرایم در هاگ گفت که نامش اشتباه شده. بر اساس خبرگزاری رویترز، عبدالرفیف و قضات گفته که او کسی نیست که آنها فکر میکنند و او حتی نام واقعیش را هم به خاطر نمی آورد. قضات او را متهم کردند که با نام جعلی عبدالرفیف در هلند زندگی میکرد، اما نام اصلی او عبدالرزاق حریف است و بین سالهای 1983 تا 1990 میلادی قمندان زندان پلچرخی در کابل بوده. مری بلوم سارنوال محکمه هاگ در مورد این قضیه گفت:
این محاکمه در مورد یک مرد افغان هلندی است که در دهه 1980 در کابل به جنایات جنگی محکوم شده. گمان می رود که در زندان پلچرخی کار می کرد که در آنجا زندانیان سیاسی و مخالفان رژیم زندانی بودند.
اما عبدالرفیف در پاسخ به سوالات قضات در مورد هویتش گفته که او بیمار است و اصلا چیزی را به خاطر نمی آورد. رفیف در سال 2001 میلادی به هلند پناهنده شد و بعد تابعیت آن کشور را کسب کرده. او بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می شود که امکان تعقیب و پیگرد مجرمین را در خارج از کشورهایشان فراهم می کند. با وصف آن که عبدالرفیف قماندانی زندان پلچرخی را انکار کرده، ولی میری بلوم سارنوال محکمه می گوید که آنها تحقیقات زیاد را در مورد انجام دادن و با 25 تن در کشورهای مختلف جهان در مورد این قضیه صحبت کردن و معلوم شده که عبدالرفیف همان شخص است که در دهه 1980 قماندان بلاک سیاسی زندان پلچرخی بوده است.
از آغاز روند محکمه یک افغان در محکمه بین المللی جرایم در شهر هاگ آلند شنیدین. در امین میان محمد امین فروتن یکی از افراد است که در دهه 80 میلادی به دلیل فعالیت‌های سیاسیش برای 8 سال در زندان پلچرخی زندانی بود. همکار مارش امایون با آقای فروتن صحبت تلفنی کرده و ابتدا از او پرسیده که در آن سالها قماندان زندان پلچرخی کی بود و رفتارش با زندانیان چیگونه بود؟
من بهترین سالهای زندگیم را متاسفانه یا خوشبختانه در زندان پلچرخی سپری کرده ام و این سالهای بود که دهه 80 بود و لشکر سرخ از اتحاد شوروی بر تمام زمین و آسمان مملکت کنترل داشت. در اون زمان ما زندانی شدم، ماهانه تقریبا حدود 1200 نفر اونها را می بردن با پولیگون. اما در اون زمان قماندان محبس کسی به نام خواجه عطامحمد بود که او یک افسر مسلکی بود و افسری بود که از رژیم گذشته غالبا مانده بود. کوشش میکرد که در برابر زندانیا همو موازین پلیسی را حفظ کنه و از شکنجه‌هایی که دیگران میداد از او بپرهیزه. و کسی هم به نام هوتک آمر سیاسی بود. آمر سیاسی که غالبا یکی از فعالین حزبی حزب دموکراتیک خلق بود، اما با مردم رویه‌ای که میکرد رویه چندان بدی نبود، لیکن بعدا در اختلاف با خواجه عطامحمد قماندان پای او را به فساد اخلاقی کشاندند. حتی یک پرونده و دوسیه‌ای برش جور کردند که او را از زندان نه تنها منفک کردند، حتی سبب زندانی شدنشان هم توسط امنیت ملی شد.
دکتر سفروتن، در مورد شخصی که گویا عبدالرزاق عارف یا حریف نام داره و در محکمه بین‌المللی جرایم در هاگ محکمه میشه، اگر خاطرات و چشم دیدهایتان را بگوین.
عبدالرزاق عریف که در او زمان مسئول شعبه خاد در زندان بود، آدم نسبتا ملایمی بود، اما با عزل هوتک آقای عبدالرزاق عریف مسئولیت سیاسی زندان را هم بر عهده گرفت و گفته میشه که در نسب از او قماندان زندان خواجه عطامحمد هم نقش داشت. لحاظا کوشش میکرد که هر نوع اتهامی که اتهام آزار و اتهام شکنجه زندانیا بوده باشه از او بپرهیزه. ولی از آن جایی که در اونجا حاکمیت کمونیستی بود، در کمونیسم اساساً آزادی بیان، حرمت به کرامت انسان جای نداشت. در عین حال هم آقای عبدالرزاق عریف آدم ملایمی بود. ما فکر نمی کنم که او یک کاری کرده باشه که در اونجا متهم شود با آزار و اذیت زندانیا.
محمد امین فروتن بود که در دهه 80 میلادی در زندان پلچرخی زندانی بود و از خاطراتش بر رادیو آزادی می گفت.
رادیو آزادی. معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. اکنون میشنوید افغان هایی که بعد از تسلط دوباره طالبان به افغانستان اینا به بریتانیا انتقال داده شدن، با گذشت 6 ماه هنوز هم در هتل ها زندگی می کنن. وزارت داخلی بریتانیا گفته که از جمله 17,000 نفر که به این کشور انتقال شدن، 12,000 آنها در چندین مرحله از هتل ها خارج و در خانه ها سکونت داده خواهند شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
وزارت داخلی برتانیا میگوید افغانهای منتقل شده به این کشور از چندین ماه به این سو در هتل‌ها به سر میبرند، چون این وزارت نمیخواهد که آنها در مناطق دوردست سکونت داده شوند. 17,000 افغان 6 ماه پیش به دنبال سقوط کابل به دست طالبان به بریتانیا منتقل شدند. روزنامه تایمز بریتانیا می نویسد که وزارت داخله این کشور تلاش می کند تا نخست 12,000 نفر از این افغان ها را در چندین مرحله در خانه ها سکونت دهد، اما دیگران امکان دارد برای مدت یک سال در هتل ها باقی بمانند.
ما از وقتی که آمدیم از آگوست تا به حال دمی هتل هستیم و دلیل عمده
عبدالله یک تن از افغان هایی است که 6 ماه پیش به بریتانیا منتقل شده ولی هنوز هم در هتل به سر می برد. وی در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که چرا افغان ها این همه مدت را در هتل ها سپری کردند چنین توضیح داد.
اکثر ولایت‌های کلانش مثل لندن، برمنگهم، منچستر و رد کردن که به هیچ گونه هیچ افغانی را نمیپذیرن و ای ولایت‌های دیگه‌ش که هستن خانه های کنسول میگن که خانه های دولتی میباشه و از او خانه ها دیگه اکثرا به فروش رفته و ندارن و قضیت و خانه هایی که پرایویت یا شخصی باشه این مردم میگردن پیدا میکنن مگر مقضیات نیست خانه. اکثر جایی رو هم که پیدا میکنن اگر خانه است مکتبا پر است و اگر مکتبا جای است خانه کم است.
افغان هایی که در عملیات بزرگ تخلیه به دنبال سقوط کابل به دست طالبان و دیگر کشورها منتقل شده اند نیز با چنین مشکلات روبرو اند. در چند روز اخیر افغان هایی که برای زندگی در امریکا به ابوظبی منتقل شده اند مظاهره کردند. آنها می گویند روند بررسی اسناد آنها بسیار طولانی شد. گزارش ها می رساند که در 6 ماه گذشته تقریبا 125,000 افغان از کشور خود منتقل شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی است. 9:16 صبح به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی آماده نشر خواهد بود. اکنون میشنوید که کشورهای غربی و اوکراین در مورد ادعای روسیه مبنی بر آغاز خروج نیروها از سرحد با اوکراین به دیده تردید نگریستند. وزارت دفاع روسیه دیروز ویدیویی را نشر کرد که خارج شدن نیروهای نظامی را از شبه جزیره کریمیا نشان میداد. آرش امایون جزئیات بیشتر داره.
واشنگتن پیشنهاد اخیر پارلمان یا دومای روسیه برای به رسمیت شناختن دو منطقه جدایی طلب تحت حمایت مسکو در شرق اوکراین را به شدت محکوم کرده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفته که چنین اقدام نقض فاحش قوانین بین‌المللی است. کشورهای غربی و اوکراین همچنان در مورد ادعاهای روسیه مبنی بر آغاز خروج نیروهای این کشور از سرحد با اوکراین به دیده تردید نگریسته. میگویند مسکو به افزایش گسترده نظامیش که ترس از تهاجم قریب الوقوع را برانگیخته ادامه میدهد. وزارت دفاع روسیه دیروز 16 فوریه ویدیویی را نشر کرد که خارج شدن تانک ها و سایت رزمی نیروهای پیاده و واحدهای توپچی را از شبه جزیره کریمیا نشان می‌دهد که مسکو آن را در سال 2014 از اوکراین تصرف کرد. یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته که این پیمان نشانه های هر گونه تشنج زدایی را علی رغم اعلام روسیه در مورد خروج نیروهای مستقر در نزدیک سرحد با اوکراین مشاهده نکرده. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا نیز گفته که لندن تا اکنون هیچ شواهد مبنی بر خروج نیروهای روسیه از مواضع نزدیک سرحد اوکراین را ندیده است. کشورهای غربی احتمال حمله روسیه بر اوکراین را به تاریخ 16 فوریه پیش بینی کرده بودند، اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 16 فوریه را روز اتحاد اعلام کرد و دیروز در یک پیام ویدیویی گفت:
ما با یک آرزوی مشترک متحد شده ایم. آرزوی زندگی، زندگی در صلح، زندگی شاد با خانواده، فرزندان و والدینمان. ما کاملا مستحق همه اینها هستیم، زیرا در اینجا در خانه خود هستیم. ما در اوکراین هستیم و هیچ کس خانه ما را آنطور که ما آن را دوست داریم دوست نخواهد داشت و هیچ کسی دیگر جز ما هم نمیتواند از خانه ما دفاع کند.
تجمع نظامی حدود 130,000 عسکر روسی در نزدیک سرحد با اوکراین و افزایش تحرکات نظامی این کشور نگرانی هایی را در مورد حمله روسیه بر اوکراین ایجاد کرده، ولی مسکو هر گونه طرح حمله بر اوکراین را رد می کند.
رادیو آزادی. فرشتن نگاه هستم. جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستید. در رابطه با کمپاین پشتیبانی از زنان افغان در شبکه‌های اجتماعی که در حال افزایش است تا لحظات دیگر گزارش خواهیم داد. ما تا لحظات بعد برمیگردم. در این بخش برنامه با مقیم نایب بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و باز هم خوش آمدید. نیمه کار ماندن پروژه های سرکسازی در ولایت های شمال کابل و شکایت رانندگان وسایط در این مسیر.
دو بار سه بار که موتر میره، ما موتر پیش مستری میبریم، در 2000-3000 موتر ما تا این خساره میکنه.
در ادامه این برنامه،
مردم ولسوالی دروازی پنجگانه که 20,000 خانوار هستند، این از نمی مواد هیچ نو نقدی یا غیر نقدی دریافت نکردند.
اما پیش از این که پیام های خودتان را بشنوید و گزارش گوشت درباره نیمه کار ماندن پروژه های عامل منفعه در ولایت شمال کابل، برخی از پروژه های توسعه‌ای از جمله قیریزی دو طرف سرک شهرهای کابل جبل سراج تا هنوز نیمه باقی مانده. قبل از برگشت طالبان به قدرت کار این پروژه ها به شدت ادامه داشت. حالا وضعیت از چه قرار است؟ در این گزارش بیشتر.
کاروان موترهای مختلف که از مسیر شاهراه کابل پروان عبور می کند. شماری از رانندگان این مسیر از خرابی جاده شکایت دارند. آنان می گویند که کار قیریزی شاهراه از آخرین روزهای حکومت ساقط شده افغانستان نیمه کار مانده. شاهراه کابل پروان راه ترانزیت مزدحمی است که به شمول ولایت های کاپیسا و پنجشیر مسافرین 14 ولایت از آن رفت آمد می کنند. محمد نظیر 43 ساله راننده موتر نو سراچه مسافران را از ولسوالی جبل سراج به کابل و برعکس آن انتقال می دهد. او از مشکلات موجود برای رادیو آزادی قصه می کند.
با بین کوچه چهارکار دو سه راه است و بین کوچه چهارکار ما میریم، بسیار با مشکلات هستیم. باری رفتن به طرف کابل ما بسیار خسته کن است، بسیار مردم دچار مشکلات از دی بارا، چون که سرکا نیمکاره مانده. سرکا که جور باشه مردم به سهولت میرن. دو بار سه بار که موتر میره، ما موتر پیش مستری میبریم، در 2000-3000 موتر ما تا این خساره میکنه.
جاده عمومی شهرهای کابل شمال تا سال اخیر حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان از ولسوالی قره‌باغ کابل تا ولسوالی جبل سراج یک طرفه بود. به دلیل یک طرفه بودن این جاده میزان حوادث ترافیکی بلند بود و همواره مسافرین و رانندگان از این بابت شکایت داشتند. دو سال پیش کار احداث و دو طرفه سازی 25 کیلومتر سرک این شهرها از سوی حکومت قبلی آغاز شد و به گفته مسئولان این پروژه 70% کارش انجام شده بود. با برگشت طالبان به قدرت 6 ماه قبل کار این پروژه نیز توقف یافت. با سقوط نظام جمهوری در افغانستان بسیاری از نهادهای کلیدی جهان از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول فعالیتشان را متوقف کردند. در 20 سال گذشته بسیاری از کشورها از جمله آمریکا ده ها میلیارد دلار در بخش‌های مختلف از جمله نوسازی و بازسازی جاده ها، مکتب ها و دیگر پروژه های عمرانی هزینه کرده بودند. به گفته ریاست فواید عامه ولایت پروان، حدود 1.5 میلیارد افغانی پروژه دو سرک سازی این 25 کیلومتر هزینه برداشته است. محمد نظیر راننده از شماره کسانی است که خواهان ادامه کار ساخت و ساز این شاهراه است.
تقاضای ما از امارات اسلامی امی است که امو شاروالی بگویم فعلا ایره در عهده فکر کنم گرفته، یا امو شرکتی که در عهده گرفته دش امیر یکمه که توجه بالایش بکنه که کار جریان بته تا ما و تمام نمی ملت افغانستان از این مشکلات نجات پیدا کنیم.
یکی دیگر از نمونه های نیمه کار ماندن پروژه های عامل منفعه توقف کار پروژه حفر یک زیرزمینی در چوک بازار شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است. از بالای این زیرزمینی سرک عمومی شهرهای کابل پروان که در واقع این شهرها راه ترانزیت شمال افغانستان نیز شمرده می شود عبور کرده است. به اساس معلومات شاروالی شهر چاریکار، با حفر این زیرزمینی به هزینه 3 میلیون دلار آمریکایی قرار بود حدود 225 دکان و مغازه تجارتی در آن ساخته شود. این زیرزمینی از سوی یک شرکت افغانی اجاره گرفته شده و با آن عقد قرارداد شده است که پس از اعمار این دکانها تا 30 سال شرکت نام برده از آن استفاده برده و پس از آن این جایداد را به شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان تحویل می دهد. حالا کار این پروژه نیز متوقف شده و به دلیل اینکه در مسیر سرک زیرزمینی حفر شده است، در وسط بازار در مسیر سرک شاهراه انقطاع ایجاد شده است. کاروان‌های وسایط با دور زدن کوچه‌های داخل ساحات سکرنشین و از راه حاشیه شهر از این محل عبور می‌کنند. عبدالاقای 22 ساله در مرکز شهر و جایی که قبلا بازار مزدحم در آن جمع و جوش داشت دست فروشی میکرد. حالا که این ناحیه مزدحم برای عبور و مرور مسافرین مسدود است، او میگوید این مشکل بر وضعیت زندگی و کاربارش تأثیر ناگوار گذاشته است.
از وقتی که چایو که قسم شده کاربار ما خیلی از بین رفته، خلاصه هیچ آیدی نمیاد برای ما. رفت آمد مردم قید شده، سرگردانی خیلی زیاد شده، دیگه بیکاری تقریبا به 14 ولایت وصل است، سرایشان مکمل بند شده. همین مردم رفت آمد مردم بود که ما کاربار میکردیم، تقریبا 2 سال است که کار کردیم، همت نیمه کار مونده دیگه. بعد بررسی شود، جستجو شود از امارات اسلامی.
از نظر برخی از کارشناسان امور توسعه، نیمه کار ماندن پروژه ها کارهای انجام شده قبلی آن را صدمه می رساند. انجینر سرور سروری یکی از این کارشناسان است.
در صورتی که زیرزمینی ما ساخته نشده و سرک ما وصل نشده، از نگاه تکنیکی ما براتون بگیم، موتورهای توناژ بلند مکلف شدن که از روی سرک بالا ما سرک 40 متر که میگیم رفت آمد میکنن. کو سرک با موتور توناژ بلند ساخته نشده، ما میبینیم سرک مکمل از بین رفته و همچنان این موتورها مجبور شدن که از پلایی که ما در سر جای پروژه داریم یا عبور میکنن، تقریبا از پلایی که عبور میکنن تمام پلا شکست کرده. ما میتونیم بگیم که مشکلات زیاد به ولایت پروان خلق کرده و بخش دیگر پروژه نیمه کاری که مانده و مربوط میشه که از کدام ارگان است و چی مشکلات در جامعه خلق کرده.
از نظر این کارشناس، تکمیل کردن پروژه های عامل منفعه از مکلفیت های حکومت طالبان است. برای دریافت پاسخ در این خصوص از منابع حکومتی طالبان در محل و بلال کریمی یکی از سخنگویان طالبان در کابل تلاش های زیاد انجام دادیم، اما تا تنظیم این گزارش در این مورد به ما پاسخ ندادند. محمد الماس 20 ساله در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان دکان ترمیم موتر دارد. او میگوید که هیچ توجهی برای حل مشکلات مردم وجود ندارد.
این می دو سال است که را میگن جور میکنیم، در حکومت هم نشد، در حکومت هم تا که پاییده این می 14 ولایت این موتراش از این می سرک تا بالا میرفت، خاطر از این می ده که کار بارید نیست، اگر رونق بازار بخم تا خواه است مکمل در سقوط است شار. این می 14 ولایت موتراش دیگه از این می را عبور میکند، فقط دیگه این ما که خواهشمند هستیم که این می 14 را به ما جور کنه که این می رای 14 ولایت باز شود که کسب کار ما رونق بگیره.
او همچنان میگوید که بعد از نیازمندی مردم به امنیت، او و بسیاری از افراد مانند او خواهان راه اندازی برنامه‌های توسعه‌ای و رسیدگی به مشکلات مردم در محلند. حالا که مردم خواهان بازگشایی کارهای عمرانی‌اند، با وصف این تقاضاها معلوم نیست که کی پروژه‌های نیمه کاره در ولایت‌های شمال کابل از جمله پروان تکمیل خواهد شد. کار پروژه‌های توسعه‌ای و عامل منفعه با برگشت طالبان به قدرت در سراسر افغانستان توقف یافته است. برای سرگیری کار این برنامه‌ها مردم در سایر ولایت‌ها نیز انتظار دارند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به شما حضوری آزادی آزادی که دست اندر کاران شد تمام شنونده های محترم رادیو. من میخواستم به خاطر مشکلاتی که دامنگیر معلمین سر صحبت کنم که با وجودی که قدر قیمتی از یک بودجات تا 3000 هم بالا رفته بود و فعلا هم تا 2000 هست و مثل تمام مواد اولیه هم قیمت هست، با وجودی هم یک معلم که از 7000 شروع ویلا در نهایت از 1000 هم معاش نداشت، کسی که به معاش بلند بود. من خودم شخصا 9000 معاش داشتم، 20 سال سابقه کاریم هست و از معاش ما 1200 افغانی کم شده. ببینید وقتی که ما به تذکره مراجعه کردیم در نفوس 100 افغانی که مالیه بود و 300 افغانی افزایش یافته و اوجا که ما مشکل پسند کردم گفتن دلار بالا هست و مصاریف هست. وقتی مشکل میخ مشکل بالای ملت هست، دایی باید در حکومت یک رای در بسنگه که مشکل دولت هست حکومت مردم و ملت آسان بسازه، نه ای که به نفع خودش کار میکنه، جایی که منفعتش هست مالیه را بالا میبره، مصارف را بالا میبره و وقتی که مشکلی معلم دیده نمیذاره که در اوقات قیمتی هست، یک معلمی که فامیل داره جمعیت از 9000 به این 6000 7000 تا چی بکنه و اگر 12000 مدیقل معاشی من میبود کم میکرد گپی نبود. و همین قسم این عدالت خونه که معاشی که بلند هم هست کم میشه و معاشی کم هم هست کم میشه. با الله سلام.
ما از ولایت فراز و ولی پرچمن هستیم، مثلا مهاجر هستیم به شهر قندهار. خیلی جای سختی مواجه هستیم، در ولایت ولی ما کمک نمیشه، همه مال مالات ما هم بزر برف شد، به هیچ
چی دیده نمیشه کمک با ما خواهد. سلام سلام علیکم و رحمت الله برکاته.
سلام بر شما و تمام شنونده و شنوندگان. جو بایدن پیپول های افغانستان را مسدود کرده، ما را کس ماش نمیده، تقاعد نمیده. ما مشکلات ما بسیار است، حتی حیوانات ما، درنده های ما، پشک های ما میو میکنه که از کس به او نان دادن نمیتونه. از خدا بترس بگو بالای مردم افغانستان زنده کواسته.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. بر دو موتر رنجر طالبان در ولایت پنجشیر انفجار صورت گرفته. قمندان امنی طالبان در پنجشیر گفته که حوالی عصر دیروز دو موتر طالبان در منطقه گرگوتی در نزدیکی ساختمان ولایت پنجشیر هدف ماین‌های مغناطیسی قرار گرفت. تا هنوز کسی مسئولیت نگرفته. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان میگوید که کار روی مار بند سرده در غزنی آغاز شده. قطر تعهد کرده که به دانش آموزان افغان برای تحصیل در پانتون‌های آن کشور بورس‌های تحصیلی می‌دهد. تلاش برای نجات یک کودک 9 ساله جریان دارد که در ولسوالی شهر صفای ولایت زابل در یک چاه افتاده. مردم گفتند که این کودک به روز سه شنبه در چاه افتاد و هنوز هم زنده است و برای نجاتش صدا می‌زند. و رهبران کشورهای غربی در روزهای آینده گفتگوهای تازه را برای بحث در مورد بحران ناشی از تجمع ده ها هزار نیروی نظامی روسیه در مناطق سرحد با اوکراین انجام خواهند داد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امرائیتان. تا لحظات دیگر برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شه. اما پیش از آن می شنوید که کمپاین پشتیبانی از زنان افغان در شبکه های اجتماعی در حال افزایش است. هشتگ با زنان افغان بیستید اخیرا در رسانه های اجتماعی به ویژه در تویتر زیاد استفاده شده و برخی خارجی ها هم این هشتگ برای دستان خود نوشته و سپس تصاویر آن را منتشر کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک کارزار مجازی زیر عنوان با زنان افغان بیستید و تازگی در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی شده است. افرادی که در این کارزار اشتراک کردند، این تصاویر را روی دستان خود نوشتند و سپس تصاویر آن را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. تمنا صدیقی، فعال حقوق زنان افغان و عضو گروه زنان معترض، گفت که این کارزار مجازی می‌تواند در هر جای دنیا گسترش یابد و توجه جهان را به وضعیت زنان افغان جلب کند.
در مورد کمپاین که زنان از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بران با شعار با زنان افغان بیستین، این تاثیر خوب داشته میتونه، چون متاسفانه اعتراضاتی که به شکل حضوری در داخل افغانستان دایر شده به شکل فجیع و به شکل ظالمانه سرکوب شده و بهترین راه که ما بتانیم کشورهای جهان که در قبال افغانستان به سطح جهان مسئولیت داره اونا رو متوجه بسازیم، ای است که از طریق رسانه ما اونا رو متوجه بسازیم.
خانم صدیقی گفت که جامعه جهانی طالبان را زیر فشار قرار خواهد داد تا به زنان افغان حقوق بدهند و با آنان تعامل کنند. این کارزار در هفته اخیر در شبکه‌های اجتماعی به ویژه در تویتر شدت گرفته و برخی از مردان و زنان خارجی نیز در دستان خود نوشتند با زنان افغان بیستید. این کارزار 6 ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان راه اندازی شده. ما زنان هنوز اجازه کار را ندارند و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم هم اجازه رفتن به مکتب را ندارند. در همین حال توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفت که طالبان باید به حقوق زنان احترام بگذارند. او در تازه ترین سخنان خود با اشاره به آموزش زنان و دختران گفته است:
در حال حاضر اظهارات کافی نیست. ما می خواهیم پس از نوروز وضعیت را بررسی کنیم، اما یک بار دیگر دیدیم که جامعه بین المللی واقعا آماده کمک به بخش آموزش است. و در اخیر آنچه باید بگویم در مورد آموزش و پرورش، من معتقدم که طالبان در پاسخ به فشارهای بین المللی فیصله خواهند کرد که زنان و دختران را در همه سطوح شریک کنند. من فکر می کنم که این یک خواست واقعی افغان ها و یک حق اولیه انسانی است که ما از سراسر کشور میشنویم.
تام ویست میگوید او نگران است که طالبان نگرانی های جامعه جهانی درباره زنان افغان را درک نمی کنند. این در حالی است که اخیراً شمار از زنان معترض افغان برای به دست آوردن حقوق خود در جاده های کابل تظاهرات کردند که بر بنیاد ادعاهای مطرح شده شمار از آنان از سوی طالبان بازداشت شدند که برخی هایشان دوباره آزاد شدند. پیش از این حکومت طالبان گفته بود که به حقوق زنان پابند است و به مرور زمان تمام حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی تامین خواهد شد، چیزی که جامعه جهانی بر اجرایی شدن آن در عمل تاکید دارد.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان